بله، همونجور که عرض کردم دغدغه کانت در الحاقیه اول این نیست که فیلسوف به مثابه نماینده پنهان صلح و یا دلواپس پیشرفت اخلاقی نوع بشر باشه، به خاطر اینکه این دغدغه ها و دلواپسی ها رو کانت در نزاع دانشکده فلسفه و الهیات در بخش اول پی میگیره که بحثش رو کرد. بنابراین دلواپسی و دغدغه کانت در بخش دوم بیشتر این پرسشه که چجوری میشه کیفیت جامعه مدنی رو بهبود بدیم و به اصطلاح مهیا بکنیم این جامعه رو برای اینکه در جهت صلح پیش بره. بنابراین فیلسوف فقط در این بخش به روابط خارجی افراد با دولت در سطح جامعه مدنی و دولت‌ها با دولت‌ها در سطح روابط بین و ملل می‌پردازه. بنابراین نکته‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که محل نزاع در هر کدوم از قلمروهای مختلفی که گفتیم چجوری میتونه پیش بره. نکته دوم اینه که طرحی که کانت برای صلح پایدار داره اینجا یکم از حالت فلسفی محض در میاد و به تعبیری اگه بخوایم خود اصطلاح کانت رو به کار بگیریم درباره شرایط امکان عینی صلح پایدار باید صحبت بکنیم، یعنی اینکه چجوری این صلح پایدار رو میتونیم پیش ببریم. از نظر کانت طرح صلح پایدار مستلزم حمایت دولت، یعنی اگه دولت حمایت نکنه و اجرا از بالا به پایین صورت نگیره و هیچ مرکزی وجود نداشته باشه که معلمان رو که خودشون رو وقف صلح پایدار میکنن مورد حمایت قرار بده، معلوم نیست این طرح که کانت از نظر فلسفی برای صلح پایدار داره بتونه متحقق بشه و جنبه عینی پیدا بکنه. کانت میگه در چنین صورتی دولت‌ها باید هزینه کنن و اگه در جهت صلح هزینه نکنن مجبور میشن که در جهت جنگ هزینه کنن، یعنی عوض این که بیان به دانشگاهیان، به معلمان، به کسانی که میتونن تاثیرگذار باشن در جامعه مدنی اونها رو مورد تشویق قرار بده که صلح بپراکنن در جامعه و برای این هزینه بکنه، اگه این کار رو نکنه مجبور میشه تمام این پولا رو در جهت جنگ خرج بکنه. بنابراین در طرح کانت میبینیم که یک نوع پیشنهاد عملی هم برای صلح پایدار تا یک حدی هست. و اما نکته سوم اینه که برای کانت دانشگاه همونجوری که عرض کردم منبع و متن اصلی صلح. چرا؟ به خاطر اینکه در دانشگاه است که میشه صلح آموزش داده بشه، یعنی در حتی در همین دیالوگ ها، در همین مکالمه ها، مکالمه ها و دیالوگ های کانتی تا آخر خط نزاع درش هست ولی هدفش صلحه. بنابراین شما اگه در دانشگاه نزاع صلح‌آمیز رو پیش ببرین میتونین امیدوار باشین که این به جامعه مدنی، به خانواده و به دولت، دولت دولت‌ها منتقل بشه و همه جنبه‌های صلح میتونه در دانشگاه آموزش داده بشه، از روابط فرد با فرد، فرد با دولت، دولت با دولت و در سطح روابط بین‌المللی، اجتماعی و غیر از آن. بنابراین نفس این که کانت قسمت دوم مقاله رو، یعنی همین نزاع دانشکده فلسفه و حقوق رو، با همین سه ملاحظه‌ای که خدمتون عرض کردم به پایان میبره، یعنی یک دغدغه و دلواپسی اینه که کیفیت جامعه مدنی افزایش پیدا بکنه، دو دولت باید این طرح صلح پایدار رو مورد حمایت قرار بده، و سه دانشگاه باید محل اصلی پیش بردن و فراهم کردن مبانی نظری و حتی عملی صلح پایدار باشه. نفس این که کانت در این قسمت دوم کتاب رو با تأکید بر این سه نکته به پایان میبره، نشون دهنده اینه که کانت در قیمومیت دانشگاه به مثابه مکانی برای صلح پایدار کمترین تردیدی نداره، یک نکته. و نکته دوم این که به قیمومیت فلاسفه هم به مثابه کارگزاران پنهان صلح تردیدی نداره، و تأکید کردم که پنهان بودن این کارگزاران به معنای اینه که طبیعتاً فیلسوف در مذاکره دولت با دولت حضور نداره، فیلسوف در مذاکره دولت با ملت هم حضور نداره، ولی آموزه‌های فلسفی این فیلسوف توسط این مجریان و کارگزاران علنی پیش برده میشه. بنابراین کانت معتقده که دانشگاه به طور کلی و دانشکده فلسفه به طور خاص نقش خودشون رو برای صلح پایدار ایفا نکردن، گرچه کانت میگه که باید چنین بشه ولی چنین نشده. و یه دلیلش هم چیه؟ اینه که حکومت‌ها هیچ وقت توجهی به فلسفه نداشتن و خود فلاسفه هم هیچ وقت احساس مسئولیت نکردن در این جهت، و دغدغه‌شون این صلح پایدار و پیگیریش در سطح دانشگاه نبوده. من در جلسه آینده برمیگردم به اصل کتاب و بس رو پیش میبریم و بعدش هم میپردازیم به نزاع دانشکده فلسفه و طب.